اقامه نماز صبح به امامت مقام معظم رهبری.
الله اکبر
الله اکبر تکبیرت و احرام.
الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر. سبحان
ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
كذلك الله ربي
وآل محمد.
الله أكبر. سبحان الله.
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله يا لطيف ارحم.
الله أكبر. بسم الله وبالله
لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
امروز سه شنبه است، 26 تیر ماه 1403 هجری شمسی، 5:06 دقیقه لحظه طلوع خورشید به افق شهر مقدس قم خواهد بود. سجاده نشینان عاشق، طاعتتان قبول و تا فردا خدا نگهدار.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
حبيبي حسين نور العيون.
وقتی ما می توانیم خونبهای حسین ابن علی را بگیریم که وارث او باشیم.
انت حبيبي ونور العيون حسين نور العيون. قل لي فديتك ترى هل يرحموني شهيد هل يرحموني.
نهادم رخ به خاک آستانم نگاهی ای که سلطان جهانی.
انت حبيبي ونور العيون حسين نور العيون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. و اشهد انك من دائم الدين و ارکان المؤمنین و اشهد انك الامام البر التقی الرضی الزکی الهاد المهدی وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سئل وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به السلام عليك يا ولي الله وابن وليه لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين فلعن الله أمة قتلت و ابرأ الى الله و الیک منهم. السلام علیکم یا اولیاء الله و احباءه. السلام علیکم یا اصفیاء الله و اوداءه. السلام علیکم یا انصار دین الله. السلام علیکم یا انصار رسول الله. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. السلام علیکم یا انصار فاطمه سیدت نساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الزکی الناصح. السلام علیکم یا انصار ابی عبد الله فأبی انتم و امی طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم و فزتم فوزا عظیما فیا لیتنی كنت معكم فأفوز معكم.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
تا حسین است چه حاجت به عطای دیگران. تا حسین است چه حاجت به عطای دیگران. تا حسین است مگو مدح و ثنای دیگران. او که در هر دو سرا مظهر الطاف خداست میزنی از چه دیگر باب سرای دیگران. سائل درگه او در دو جهان است عزیز. سائل درگه او در دو جهان است عزیز نی سرفکنده و مسکین چو گدای دیگران. تا حسین است به دل راه مده عشق کسی. تا حسین است به دل راه مده عشق کسی چون که دل جای حسین است نه جای دیگران. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حسین چه آهنگ دلنشینی دارد این نام. کیست که او را بشناسد و در پیشگاه عظمتش سر خم نکند؟ کدام مرد است که وامدار مردانگیش نباشد؟ کدام قلبی است که از شوق نامش در سینه نتپد؟ کدام چشمی است که با شنیدن نامش بارانی نشود؟ ای ساحل نجات، ای زیباترین جلوه خدا، ای سپیدار بلند شهادت. دوستان و همراهان گرامی، آرزو میکنیم که انشاءالله هر جا هستید قبول باشه عزاداری های شما در روز عاشورای حسینی. تسلیت و تعزیت مجدد بنده و سایر همکارانم رو پذیرا باشید. بخش سوم برنامه ها رو پی میگیریم در حالی که ساعت 3:50 هست. اندیشه آفتاب رو تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم به مدت 29 دقیقه.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه اندیشه آفتاب در خدمت شما هستیم. تبیین و تحلیل دیدگاه های اخلاقی، فلسفی، کلامی، عرفانی و تفسیری حضرت امام، محور بحث اندیشه آفتاب. تا کنون 82 برنامه از این مجموعه رو تقدیم شما کردیم. از برنامه قبل ورود به بحث تفسیری حضرت امام پیدا کردیم و انشاءالله این بحث رو در برنامه امروز پی خواهیم گرفت. کارشناسی بحث رو استاد بزرگوار جمهوری اسلام باقر صاحبی از محققان، پژوهشگران و اساتید حوزه علمی قم در حوزه‌های فلسفی، اخلاقی و عرفانی هستیم که جناب استاد قبول زحمت کردن کارشناسی برنامه رو به عهده گرفتن که در برنامه امروز هم خدمت ایشون هستیم. در ابتدای برنامه خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. در خدمت هم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. من خلاصه از بحثایی که در برنامه گذشته در باب ضرورت تفسیر و نوع نگاهی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه تفسیر دارن رو اشاره میکنم که انشالله مقدمه قرار بگیره برای بحث جناب استاد صاحبی در برنامه امروز. جناب استاد در برنامه قبل اشاره کردن که امام در عصر حاضر از احیاگران شیوه تفسیر سلوکی و بطونیست و این مسیر رو در واقع در ادامه مسیری که در حوزه تفسیر سلوکی از گذشته از دوره ابن عربی، کاشانی و تا به امروز افراد محدود و معدودی دنبال کردن، از امام احیاگر این روشه. به همین خاطر یه اشاره به تاریخچه تفسیر جناب استاد صاحبی داشتن. در یک تقسیم بندی 5 دوره رو از ادوار تاریخی تفسیر میشه دنبال کرد. در دوره اول که عصر تأسیس و تثبیت از زمان خود پیامبر بزرگوار شروع میشه تا عصر امام حسن عسکری علیه السلام که خب با حضور معصومین به جهت بی عیب و نقص بودن و معصوم بودن تفسیر از ناحیه معصومین میبینیم که تفسیر متقنی ارائه میشه. البته آثار تفسیری به شکلی که ما امروزه شاهد اون هستیم در این دوره کمتر نوشته شده. اون آثار تفسیری هم بسیطه که کم کم اوج پیدا میکنه. در دوره دوم که عصر شکوفایی از آغاز غیبت صغرا شروع میشه تا سقوط بنی عباس که قرن 7 باشه، در این دوره خب تفسیرهای بسیار جدی رو ما داریم که رویکرد این دوره، رویکرد روایی و تنوع گونه‌های تفسیری رو هم ما شاهد اون هستیم. افزایش آثار تفسیری، رشد محیط جغرافیایی از جهت تفسیر و گرایش عموم به دانش تفسیر رو ما در این دوره شاهد هستیم. دوره سوم دوره رکود یا عصر رکوده که از سقوط بغداد توسط مغولان شروع میشه تا سال 916 که اوایل قرن دهم باشه این دوره ادامه پیدا میکنه که خبری از ابتکار و نوآوری در عرصه تفسیر ما شاهد نیستیم، بیشتر شرح و حاشیه و تفسیرهای گذشته است. دوره چهارم عصر رونق که از سال 916 ورود مرحوم محقق کرکی به ایران در این سال هست تا اوایل دوره قاجار که شخصیت‌های برجسته‌ای مثل مرحوم مقدس اردبیلی، مرحوم ملا صدر و فیض کاشانی که در آثار تفسیری خودشون می‌بینیم بحث‌های بسیار جدی رو در حوزه تفسیر دنبال می‌کنن، فارسی نویسی و ساده نویسی از ویژگی‌های این دوره تفسیریه. و در دوره پنجم که هست تحول باشه از اوایل دوره قاجار شروع میشه تا به امروز در واقع ما رونق دانش تفسیر رو می‌بینیم که چهار مدل تفسیر علمی، مذهبی، تعبیری و اجتماعی از مدل‌هایی است که در عرصه تفسیر می‌بینیم شکل می‌گیره و ورود مباحث فلسفی، عرفانی، مباحث علمی در دانش تفسیر و به جهت گسترده و پیچیده شدن زندگی بشر و نیازهای زندگی روز بشر، شبهات که مطرح میشه و عرضه این امور و شبهات به قرآن، مفسرین رو به این سمت کشونده که پاسخ‌هایی رو از قرآن ارائه کنن که این تحول جدی رو در عرصه تفسیر ما شاهد هستیم. حضرت امام رحمت الله علیه متعلق به همین دوره است که خب حضرت امام رویکردهای تفسیر اجتماعی و مذهبی داره، اما اون بعد مهمی که در تفسیر امام خیلی جدیه تفسیر تأویلی و بطونی است که به عنوان یکی از ویژگی‌های تفسیر حضرت امام ما اون رو در برنامه قبل از زبان جناب استاد صاحبی شنیدیم. خب جناب استاد، این مقدماتی بود که برای دوره پنجم، برای اینکه ویژگی‌های تفسیری از امام رو بخوایم بیشتر آشنا بشیم، ناظر به این دوره ببینیم از امام چه تحولاتی رو در عرصه تفسیر شکل میده.
بله، گفته شد که در دوره پنجم که عصر تحوله، یک دوره رونق بی‌نظیری در مورد تفسیر اتفاق افتاد که برخی قرن 14 هم رو قرن قرآن و برخی قرن 15 هم رو قرن عصر تحول نامگذاری کردن. تفسیر امام اعلی الله مقامه شریف به دلیل ابتناع بر حکمت صدرائی و جمع منطقی عقل و نقل و شهود از بیشترین سطح جامعیت برخورداره. به خاطر اینکه دیدگاه اعتقادی و کلامی شامل عمیق‌ترین مباحث کلامیه و از منظر عرفانی در اوج بیانات تأویلی و سلوکیه. حالا چرا میگم اوج؟ چون مثلا اونایی که اهل تأویلن مثل جناب آقای کاشانی، مثل نجم الدین کبرا، با این تأویلاتی گفتن تأویلات امام خیلی از اونا دقیق‌تر و بیشتره. در این حالی که بیانات امام تأویلی و سلوکیه همراه با استدلال عقلی و برهانیه، ولی عمده تحقیقات امام در تفسیر انصافا عرفانیه. تفسیر عرفانی از دو عنصر مهمه ناظر به منبع معرفتی، یعنی شهود قلبی، و زبان معنایی، یعنی زبان اشاره، در فهماندن تفسیر بهره برده. تفسیر عرفانی از باب اینکه مبتنی بر عرفان نظری و عملیه، از یه موقعیت خاصی برخورداره که پژوهش درباره اون یک ضرورت رو داره، یعنی ضرورتش اینه که باید عرفان و مقدمات عرفانی خوب خونده بشه و الا اون. لذا امام افزون بر روش‌های رایج تفسیر برای فهم ظاهر قرآن، روش تأویل بطونی رو برای رسیدن به فهم عمیق شریعت استفاده کرد، شیوه که خود اهل بیت هم پذیرفتند و تأکید کردند. در حقیقت این شیوه امام تنها راه رسیدن به لایه‌های بطونی شریعت و دستیابی به معارف و اسرار پنهان قرآنه. امام معتقده کسی که تفسیر بطونی و سلوکی ندونه به لایه‌های باطنی قرآن نخواهد رسید. حالا امام مبانی داره، ما در بحث مبانی به این نکات خیلی ریز اشاره خواهیم کرد. ولی ببینید امام یه نوآوری‌هایی در تفسیر بطونی و سلوکی داره که سبب امتیاز تفسیر امام نسبت به سایر تفاسیر در عصر تحوله. از جمله امام از یک سری قواعد خاص تفسیر عرفانی استفاده کرده، به ویژه وضع الفاظ برای روح معانی، قاعده تعویل طولی و عرضی، بیان مصادیق آیات و احادیث تحت عنوان تطبیق. امام مثلا یه عبارت داره تحت عنوان تطبیق. امام نوآوریش در تقریر